ادارتیم، که اینم به موجب بالاخره احکام دیگه‌ای که هست تلاش داره میشه که بالاخره گروهایی که مثلا از اون دهک اول دوم جا موندن بتونن بیان سهام ادارت بگیرن، یا مثلا اون چهاردهکی دیگه که بالاخره بقیه هستن. و الان هم اقدامات خوبی شده، این یه کاریه که داره انجام میشه که به نوعی افزایش سهم رو نشون میده. نکته بعد اینه که حتما وزارت اقتصاد بالاخره تلاشش بر اینه که بالاخره اون اصل قانون اساسی تحقق پیدا بکنه که اقتصاد رو به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم میکنه. علاوه اگه نگاه کنید یه مقدار شکل مدل واگذاری‌های ما در این به اصطلاح چند سال اخیر هم بیشتر یه ماهیتی پیدا کرده که بتونه گروه‌های هدف بیشتری رو ضرر بگیره، که اینا در واقع بعد میتونه حتما ماهیت تعاونی داشته باشه. خود الان ساماندهی خود این شرکت‌های تعاونی عدالت که اینا میتونن برن دیگه صندلی بگیرن تو این شرکت‌های بزرگ کار بکنن، میتونن برن تو مناطق محروم توسعه پیدا بکنن، و حتما اون فرهنگ سهامداری از کانال سهام عدالت رو که در واقع نوعی توسعه بخش تعاون هست، از شاید که نگاه ویژه جناب آقای وزیر هست و از شاید که وزارت اقتصاد که در واقع کمک بکنه به ایجاد به اصطلاح دسترسی بهتر برای گروه های ضعیف‌تر و توانمند کردن گروه های پایین درآمدی و عادلانه فکر کردن و بحث عدالت استانی هستش که به اصطلاح بتونن متناسب با ظرفیتی که هر استان داره که اصل 48 قانون اساسی است بتونیم هر منطقه‌ای رو به فراخور بده.
البته آقای دکتر من از فرمایشات شما اینطور برداشت کردم که سهم بسیار زیادی برای بحث در واقع سهام عدالت در بخش تعاونی قائل هستید و خیلی روی این قصه خیلی دارید کار ویژه انجام میدید، اما پاسخ من ندیدید که آیا سرمایه بانکی اقتصاد تعاون افزایش خواهد یافت یا خیر؟
یعنی افزایش سرمایه بانک تعاون،
بانک توسعه تعاونی که در واقع متولی پولی و مالی
بله
این ماجرا هست.
بله بله. ببینید حالا بالاخره نگاه وزارت اقتصاد به همه این بانک هاست، هم بانکایی که بالاخره تو بخش تعاون کار میکنن، هم از شاید که تو بخش دیگه اقتصاد کار میکنن. الان ظرفیت هایی که در بالاخره ماده 16 و 17 قانون رسم اول تولید هست، یه بخشش این برمیگرده که بتونن بالاخره دارایی‌هایی که خود بانک‌ها دارن، دارایی مازاد و اینا رو ارزیابی کنن، بفروشن، صرف افزایش سرمایه بکنن. اینا در واقع اون دسترسی‌های خوبی است که بالاخره ایجاد میشه و حتما کمک میکنه که بالاخره وقتی که دارایی‌های سمی همه بانک‌ها از بانک توسعه تعاون گرفته تا بقیه بانک‌ها، اینا به دارایی‌های مولد تبدیل میشه، از شاید که میتونن این دیگه الان از شاید تسهیلات بدن، میتونن بالاخره اون فرهنگ از شاید که سرمایه گذاری گسترش بدن. این سرمایه گذاری هم در بخش بالاخره تعاون هست، هم در بخش خصوصی اقتصاد. میخوام عرض بکنم که الان ما پارسال هم که یه ظرفیت تبصره هیچگاه داشتیم، یه بخشی از اینا در قالب شرکت های تعاونی پرداخت شده که تقریبا 19000 میلیارد تومان از اون منابعی بوده که از طریق 8 دستگاه داریم، و با اهرم کردن منابع بانکی تونستیم حدود 46000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام بدیم، که یه بخشی از کسایی که تونستن این تسهیلات رو بگیرن شرکت‌های تعاونی هستن، بالاخره کسایی هستن که توی شهرها و نقاط مختلف و استان‌های بخصوص محروم تلاش می‌کنن که اونجا بالاخره فرهنگ تعاونی و
ان شاء الله بتونه توسعه پیدا بکنه.
ان شاء الله توسعه پیدا کنه.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر قوامی از اینکه با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم آقای دکتر هادی قوامی، معاون محترم وزیر اقتصاد. نزدیک 10 دقیقه فرصت داریم دوستان، من 5 دقیقه آقای دکتر در خدمت شما باشیم، آقای دکتر باقرپور 5 دقیقه در خدمت آقای دکتر وفایی باشیم. محبت بفرمایید در 5 دقیقه که جمع‌بندی می‌فرمایید به این نکته باورمندی عمومی، برگشت باور عمومی به حوزه تعاونی هم اشاره بفرمایید.
حتما. عرضم به خدمتتون که ببینید شرکت‌های تعاونی یا دستگاه‌های تعاونی، ساختار تعاونی، از یک طرف در واقع دولت و حاکمیت رو کنار خودشون میبینن، از این طرف هم مردم رو باید و اون ملت رو کنار خودشون دارن. در واقع به نوعی شاید یه جور حلقه واسطی همین وسط تعریف بشون. من تو بخش قبلی عرضم آنچه که باید حاکمیت انجام میداد رو عرض کردم خدمتون، اما متاسفانه ما در اثر همین سوء عمل کردی که باز هم میگم ریش، وقتی میریم جلوتر میبینیم اون هم ریشه در همون پاگیری ها و اون صدماتیه که ساختار تعاون از خود دولت و حاکمیت خورده، اعتماد و باور عمومی نزد مردم نسبت به تعاونی ها فوق‌العاده تضعیف شده، این دیواره ترک عمیقی برداشته. شما میبینید میاد مثلا وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم طرح مسکن مهر رو مطرح میکنه، خب طرحی که روی کاغذ فوق‌العاده عالی بود، بعد میان با اون هزینه‌های تولید دستوری که براش مقرر میکنن آوارش رو خراب میکنن سر بخش تعاون. چرا؟ چون تعاونی‌های مسکن مهر اینو ساختن. خب تعاونی‌های مسکن مهر که از خودشون اختیار نداشتن بیان تعیین هزینه بکنن، تحکم کردید که آقا تو باید با این بسازی، وقتی با این می‌خوای بسازی بی‌کیفیت میشه دیگه، از واقعیت وقتی دور بشه همین اتفاق میفته. یا مثلا شما میایید میبینید که وقتی واقع گرا نه مهندسی شده، بریم یه تحقیق میدانی انجام بدیم، من این کارو کردم برای سازمان خودم انجام دادم، بیاد وزارت خونه هم انجام بده، اتاقم انجام بده، ادارات کلم انجام بدن، یه تحقیق میدانی بکنن دیدگاه مردم نسبت به تعاونی ها چگونه است. اولا که اولین چیزی، اولون نگاه منفی که میخواد تو ذهنشون شکل بگیره رو بحث مسکن هستش. میخوام بگن آقا نمیدونم تعاونی ها تخلف دارن، تعاونی ها نمیدونم بدقول هستن، چنین هستن، چنان هستن. یه خورده که میری تو کنهش میبینی که اینها از تعاونی های مسکن دوایر دولتی هستش که این خاطره شکل گرفته. تعاونی های مسکن دوایر دولتی از کجا ضربه خورده؟ از انتصابات غیر تخصصی. آقا طرف چیکاره بوده؟ مدیر اداری بوده، مدیر مالی بوده، اصلا چیزی از ساخت و ساز نمیدونسته، نه خودش نه هیچ کسش مهندس عمران نبوده، یا مثلا در واقع به مباحث ثبتی و ملکی و در واقع رویه ساخته مجتمع یا ساختمان انبوسازی به هیچ کدوم اینها آشنایی نداشته، بعد اومده یه پروژه رو مثلا تصدی کرده، اونم کی؟ تو بعد از ظهر، خارج از ساعت اداری. ساعت کاراشون اینجوری بوده دیگه، 3 ساله میخواسته تحویل بده، 17 سال 18 سال هنوز نتونسته تحویل بده. کلی پروژه های نیمه کاره یا روی خاک باقی مانده دارن، یا پروژه هایی که مثلا موانع و مشکلات قانونی داره. شما میای تو بخش خصوصی تعاون، اون بخش تعاون که به بخش خصوصی نزدیکتر هستش، نگاه میکنی اینها نیست، یا اگر هم باشه، اگر هم اون سیاه نمایی ها باشه، من سوال دارم الان تو بخش های دیگه نداریم، تو شرکت های دیگه بله جمعش میکنم، من تو شرکت های دیگه نداریم، شرکت های سهامی خاص تخلف نداشتن، سهامی عام نداشتن، اختلاس نبوده توشون، تو خود دولت تخلف نبوده، چرا اینقدر سیاه نمایی تو تعاون زیاده؟ یا اگر هم هست چرا نمیایم اقدامی بکنیم که این باور و اعتماد عمومی رو برگردونیم؟ چرا نباید تغییرات رو ایجاد بکنیم و این تغییرات رو نشون بدیم؟ به خدا نیمه پر لیوانی هم در بخش تعاون علارغم تمام این کاستی ها، تمام این جاماندگی ها وجود داره. برید ببینید چقدر همین تعاونی های مسکن، تعاونی های انبوه‌سازی مسکن ساختمون ساختن، خونه تحویل مردم دادن، در همون سالهایی که به قول معروف مسکن کامل از اولویت خارج شده بود، اینا کلی کار انجام دادن. همین الان اقتصاد بخش کشاورزی ما، کشت و صنعت ما داره رو تعاونی ها داره راه میره. سال هاست که حمل و نقل بین شهری ما شرکت های تعاونی هستن، از قدیم ما اینها رو باهاشون مواجه بودیم. لذا من اینجا روی صحبتم با رسانه است، هم از پایگاه های خبری، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، همه اینها، ما اینجا هم نیاز به یک همه عمومی داریم که بیایم و این نیمه پر رو نشون بدیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات و دغدغه‌مندی شما آقای دکتر باقرپور. آقای دکتر وفایی 5 دقیقه خدمت شما هستیم، جمع‌بندی فرمایشاتون بشنویم.
خیلی خب، ما خدمت شما هستیم که خب استفاده کردیم از فرمایشات عزیزان. ببینید، اولا ابزای سرمایه بانک توسعه تعاون که یک ضرورت خیلی اساسیه که ما خدمت شما هستیم که نیاز بهش داریم، چون الان بانک های ما، الان بانک با ساختار تعاونی نداریم.
بله،
یه بانک دولتی داریم که اسمش بانک توسعه تعاون، بانک تعاونی غیر دولتی نداریم.
بله،
شما الان ببینید بانک های خصوصی منابعشون بیشتر به کجاها رفته؟ طبیعتاً برای همون مجموعه که تحت به حال اون وصل هستن. بله، ما حتما بانک اولا نیاز داریم، فارغ از اون همین بانک دولتی که وجود داره نیاز به افزایش سرمایه داره که آقای دکتر قوامی و دوستان، من خود آقای دکتر قوامی در تصویر شما کمک کردن.
درسته،
الان که اومدن توی اجرا هم ان شاء الله وقت من چجوریه؟
30 ثانیه دیگه فرصت دارید تو پایان برنامه کلا.
آره، فقط یه نکته من عرض کنم، 6% بخش تعاون در اقتصاد ایران داره عدد کمی نیست.
بله.
و همین اعتبار ما الان امسال عضو اتحادیه جهانی بین‌المللی تعاون شدیم، یعنی در دنیا تعاون اقتصاد ایران رو یک تعاون بزرگ میدونن. بله، اقتصاد ایران شما جز 20 اقتصاد برتر دنیا، 6% در اقتصاد کم نیست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر وفایی یگانه عزیز، آقای دکتر باقرپوری، از اینکه در استودیو حاضر بودید و پاسخگوی سوالات ما. از مهمانان تلفنی هم سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده ممنونم که تا پایان ما را همراهی فرمودید. ان شاءالله تا سه‌شنبه دیگه و گفتگوی سیاسی دیگه، همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
آرزوی موفقیت و سربلندی تیم ملی کشورمو دارم. امیدوارم که تیم ملیم تا فینال بره بالا و حتی قهرمان جام جهانی بشه و مطمئن باشین که چیزی خیلی سخت نیست و دور از دسترس نیست.
ملت برای یک تیم، یک تیم برای ملت.
همچنان از چپ و راست بچه‌های ما دارن حمله برن به دروازه بز، یه پاس به بیرون، فرصت برای تیم ما. چشمی، یه زمین توی دروازه، روز به چشمی، گل برای ایران، گل برای ایران. چه شوتی زد، چه ضربه ای زد از پشت محوطه جریمه. روز به چشمی بازیکن جایگزین تیم ما.
بچه های فوتبال ایران، دههای 85 میلیون ایرانی پشت سر شماست.
به حق مولا علی، خدا پشتیبان همه ورزشکاران ما باشد، به خصوص تیم ملی فوتبال ایران. انشاءالله با سربلندی به این کشور عزیزمون برگردن.
فوتبال تا سوت پایانش زده نشده تمام شده نیست، بازی دنبال میشه. روزبه چشمی دقیقه 8 وقتای تلف شده گل تیم ما رو زد. یه بار دیگه یه ضد حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2، گل دوم هم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن و گل دوم، گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک ضد حمله، گل دوم برای ما.
بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن.
تا پای جان برای ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ما هم آرزوی پیروزی و موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون رو داریم در
سومین بازی مرحله گروهی در برابر تیم ملی آمریکا که 22:30 دقیقه این بازی به طور همزمان با دیدار انگلیس و ویلز برگزار خواهد شد. انشاءالله که تیم کشورمون در صورت پیروزی و یا تساوی بتونه صعود کنه به مرحله حذفی و جزء 16 تیم برتر جهان بشه انشاءالله در جام جهانی 2022 قطر. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان گرامی است. عصر شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امروز سه شنبه 8 آذر ماه هست و دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون سومین دیدار در مرحله گروهی با تیم ملی آمریکا برگزار خواهد شد. آرزوی سربلندی، پیروزی و افتخار دیگر برای کشورمون رو داریم و انشاءالله که در این دیدار ایران به پیروزی برسه.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنن یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید، یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید، یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه IR استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و پنره رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
یوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه، با شما هستیم در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم تا ساعت 22 ادامه برنامه‌ها رو در خدمتتون خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست برای بیان نظر، انتقاد و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند شما. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده ی دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمنده. خدمتون عرض کنم که سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. دوستان خوبم، به ساعت 15:50 نزدیک شدیم. برنامه برای یک پرچم ویژه شهادت دکتر مجید شهریاری و ترور ایشون تقدیم به شما میشه.
من
کشورم را
دوست دارم. سبز،
سفید،
قرمز.
برای یک پرچم.
تهران، 8 آذر ماه 1388.
من و دکتر صبح بلند شدیم که طبق معمول کلاس داشتیم دانشگاه، بریم سر کلاس. من معمولا با ماشین خودم میرفتم، خاطر آلودگی، طرح آلودگی رو گسترش داده بودم. من ماشینم بودکش پرد بود، دکتر گفتن که ماشینی نمیتونی بیاری با هم بریم. خیلی اتفاقی منم همراهیشون شد. خیلی نگذشته بود که راه افتاده. اون موقع از اتوبان ارتش میرفته. شاید یک 500-600 متر بیشتر دور نشده بودیم که یه موتوری اومد کنار ماشین. دکتر که جلو نشسته بودم بام با چسبون. من از شیشه پنجره دیدم اونا. دکتر متوجه شد، سری نگه داشت. منم که دیده بودم سری پیاده شدم از در عقب. که دادم رو زمین و دکتر فرصت نکردن که در باز کنن و پیادش.
خبری تکان دهنده نگاه‌های مردم را متوجه خود ساخت. ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بار دیگر شاهد پدیده شوم ترور و جنایت گردیده بود. پس از گذشت چند ساعت غمی بزرگ بر سیمای علمی ایران نشست. خبر شهادت دکتر مجید شهریاری خیلی زود در رأس خبرهای ایران و جهان قرار گرفت. دکتر مجید شهریاری 44 ساله و از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی و همچنین از کارشناسان سازمان انرژی اتمی در پروژه شتاب دهنده ها بود. وی در سال 1382 با همکاری دکتر عباسی انجمن هسته‌ای را تشکیل داده بود و سالهای متوالی وقت خود را صرف پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های مختلف کرد. همسر ایشان دکتر بهجت قاسمی نیز در جریان سوء قصد حضور داشت. شهید مجید شهریاری از جمله دانشمندان هسته‌ای کشور بود که بخشی از زندگی علمی خود را چنین نوشته است. این جانب در کنکور سراسری سال 63 با کسب رتبه دوم در سهمیه مربوطه در رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شده و پس از فراغت تحصیل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای شرکت کرده و با کسب رتبه اول تحصیلات خود را در سال 1369 در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کردم. در سال 1371 نیز دوره کارشناسی ارشد خود را به پایان رساندم و با توجه به کسب رتبه اول در دوره مذکور با استفاده از آیین‌نامه دانشجویان رتبه اول در دوره دکترای علوم و تکنولوژی هسته‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شدم. تحصیلات دوره دکتری خود را نیز در سال 77 به پایان رسانده و از آبان ماه 77 نیز به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار شدم. در بخش از سوابق علمی دکتر شهریاری آمده است، وی دروسی همچون فیزیک عمومی و پایه، فیزیک راکتور و دینامیک راکتورهای هسته‌ای را تدریس می کرد و 4 کتاب مرتبط با حوزه کاری خود تألیف نموده و چندین مقاله بین المللی در زمینه مهندسی هسته‌ای در مجلات معتبر به چاپ رسانده است. برگزاری دوره‌هایی چون کارگاه آموزشی آشنایی با کدهای محاسباتی راکتورهای هسته‌ای از جمله سوابق دکتر شهریاری است. یکی از طرح‌های مهم دکتر شهریاری طراحی‌های تئوریک مربوط به نسل جدید راکتورهای هسته‌ای است که بازتاب زیادی نیز در مراکز علمی جهان داشت.
باز افتخار ملت ایرانه، گرچه فقدان ایشون به خصوص برای خانواده، برای من، برای فرزندانم فوق‌العاده سنگینه، فوق‌العاده تأسف‌آوره. ایشون پدر بسیار خوبی بود، همسر بسیار خوبی بود و فقدانش خیلی سنگینه. دکتر ابعاد مختلفی داشتن، بحث علمیش به خصوص خیلی تو جامعه بولد شد و خب همه میدونن که ایشون از نظر علمی تقریبا نفر اول هسته کشور. من شخصا به عنوان همسر ایشون که سالها کنارشون زندگی کردم، بیشتر بود اخلاقی و سیره زندگی ایشون رو، حالا تو صحبت‌های قبلی من گفتم، میتونم بگم یک انسان کامل، واقعا یک انسان کامل. این نه به جهت اینکه همسر من بودن ایشون، چون دوستان میشناسن، دانشجوهامون میشناسن، همسایه‌ها میشناسن، اقوام میشناسن، فکر میکنم همگی رو این قضیه از آن دارن. سابقه رزومه ایشون رو حتما شنیدیم، تمام مقاطع ایشون با رتبه بسیار بالا و حالا یا رتبه 1 یا 2 ایشون بوده. خداشون بود که ایشون بره آمریکا، نمیدونم انگلیسی جایی تحصیل کنه و حالا این وسط بالاخره نگهش بدارن و خب ایشون نرفت.
خانم دکتر بهجت قاسمی، همسر دکتر شهریاری،
بارها به ما آفر می شد اصلا از طرف کشورهای مختلف، دعوت می کردن اصلا، حتی دعوت تفریحی خانوادگی که بیاین. خب هم من هم دکتر می دونستیم که معنای این دعوت ها چی هست. یادمون هست اون دهه اول انقلاب ترورهایی که میشد، شهید مطهری، شهید مفتح، ترور 72 تن، هر کدوم از اونها اگر شاید میموندن کشور ما الان معلوم نبود سر از کجا در برده بود و به کجاها که نرسیده بوده. خب اینا همه ترفندهای بوده که برای اینکه بتونن از پس این انقلاب و این ملت بر بیان، بلکه زمینش بزنن، نتونستن الحمدلله. پایه‌ای رو که امام بنیان گذاشتن و اصولی رو که ایشون نهادینه کردن تو مردم ما و به خصوص تو نسل جوان اون موقع که الان به هر حال بزرگان مملکت ما هستن، از نظر هم سنی منظورم هست، هم از نظر راهبردی و راهبری جامعه، بالاخره ملت با ایمان، با تکیه بر خدا و پیروی از مشی و منش حضرت امام تونستن الحمدلله رو این چیزا غلبه کنن. من مطمئنم که این چیزها نمیتونه متوقف کنه. اگر میشد وحدت امام این ملت رو متوقف میکرد، اگر میشد شهادت 72 تن ملت رو متوقف میکرد و خیلی کسایی منت ثابت کردن که اینجور نیست. ایران حتی اقل تو جامعه بین المللی مشخصه که واقعا قربانی تروریسم.
سبز،
سفید، قرمز.